الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همچنین عرض تسلیت خدمت همه شما بینندگان به مناسبت این ایام سوگواری دهه آخر سفر که در پیش داریم، شهادت حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت آقا امام حسن مجتبی سبط اکبر ایشون علیه السلام رو، و بعد از اون هم شهادت حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثناء. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان انشاءالله که بتونیم با این برنامه ها و این جور بالاخره معرفت افزایی ها شناختمون رو نسبت به اون حضرات بیشتر و بیشتر بکنیم انشاءالله. بسیار خوب، همون جور که مطلع هستید در خدمتتون هستیم به روال شبهای دوشنبه با برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. همون جور که مطلع هستید این برنامه در ابتدا مزین میشه با نام حضرت زهرا و این افتخار رو داریم تا دلهامون رو منور بکنیم به نور حضرت فاطمه سلام الله علیها با بیان شیوا و شیرین حضرت استاد. انشاءالله امشب هم بتونیم حسن مطلع این برنامه رو که زهرایی هست به فال نیک بگیریم. انشاءالله تمام برنامه در راستای معرفت افزایی نسبت به اهل بیت انشاءالله خواهد بود. عرض سلام و ادبی داشته باشیم خدمت حضرت استاد و انشاءالله روال بحث رو پی بگیریم. عرض سلام دارم حضرت استاد، محضرتون تسلیت میگم، این ایام رو در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولای یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلام رو تقدیم میکنیم. موفقیت همه گرامیان رو از خدای منان خواهانیم و از همه عزیزان هم التماس دعا داریم. ما همان گونه ای که عزیزمون هم اشاره کردن برنامه‌مون بر این هست که با یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها، رضایت خدا و رضایت رسولش و اهل بیت به ویژه آقا ولی عصر را فراهم کنیم. در جلسه گذشته روایتی رو از علامه مجلسی در بهار برای عزیزان قرائت کردیم که صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود آنچنان پشت در مرا فشار دادند و سیلی به صورتم زدند، گوشوارهایم تکه تکه شد، به زمین افتاد و به صورت به زمین افتادم. در تفسیر مرحوم عیاشی در جلد سوم چاپ جدید صفحه 69 و 70 باز عبارتی رو دارد که اینها هیزمی جمع کردند و آتشی در خانه حضرت زهرا افروختند و فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن علی را می بردن، فاطمه بنت رسول الله تحول بینه و بین علی، گنفس که داشت علی را می خواست کشان کشان ببرد، زهرای مرضیه مانع شد. فضربها فانطلق گنفس و لیس معه علیون، آنچنان با غلاف شمشیر بر بازوی صدیقه طاهره زدند، آن هم جلوی چشم امیر المؤمنین سلام الله علیه. خیلی سخت دوستان، اگر برای یک مردی اتفاق بیفته که جلوی چشمش همسرش رو کتک بزنن، ولی برای رضای خدا و رعایت مصالح اسلام و مسلمین لب فرو بندد، همون تعبیر امیر المؤمنین هست که میرا صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، صبر کردم در حالی که خار در چشمم و استخوان در گلویم بود. هزاران بار اجل بر مرد خوشتر، هزاران بار اجل بر مرد خوشتر که سیلی خوردن همسر ببیند. چه حالی میکند پیدا خدایا اگر این صحنه را حیدر ببیند. مبادا خواهری غلطیده در خون، برادر را به پشت در ببیند. خدا را فز زینب را صدا کن، مبادا پهلوی مادر ببیند. نداند ندارد طاقت زهرای اطهر که زینب را به چشم تر ببیند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. یا مولاتی یا فاطمه اغیثینا.
الحمدلله، دست شما درد نکنه حضرت استاد، بسیار بهرمند شدیم، استفاده کردیم الحمدلله. مثل همیشه در ابتدای بحث خودمون، در ابتدای این برنامه هم باز یادی شد از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و دلهای ما هم روانه اون آستانه مقدسه شد الحمدلله. بسیار خوب، همونجور که مطلع هستید بینندگان عزیز و ارجمندی که همراه با برنامه بودند، برنامه حبل المتین رو پیگیری می‌کردند، مطلع هستند که یک بحثی رو حضرت استاد آغاز نمودند تحت عنوان آموزه‌ها و درس‌هایی از امامت و ولایت. قرار شده که ما پای این درس بشینیم، بتونیم دفاع بکنیم از مکتب اهل بیت، از این آموزه های امامت و ولایت بتونیم استفاده بکنیم، که قطعا هم نسبت به معرفت خودمون وظیفه داریم که معرفتمون رو بیشتر بکنیم، شناختمون رو بیشتر بکنیم، و هم در طرف مقابل در این دنیا و در این وانفسایی که هست، که هر آن شبهه جدیدی مطرح میشه، از قبل مسلح و آماده بوده باشیم. خب این جلسه، جلسه امشب، جلسه هفتم این بحث هست. ما در شبهایی که حالا ویژه برنامه هست، اون که جداگانه موضوع مورد بحث همون ویژه برنامه تقدیم حضور عزیزان میشد، اما در غیر اون وقت که همین برنامه حبل المتین رو تقدیم نگاهتون میکنیم، این جلسه هفتمی هست که در این برنامه نسبت به آموزه های ولایت و امامت این توفیق رو داریم، شرفیاب شدیم محضر استاد و استفاده میکنیم از محضرشون. اما شما بیننده ای که ممکنه الان با ما همراه بوده باشید، این دغدغه رو نداشته باشین که حالا خب پس این 6 جلسه گذشته چه اتفاقی افتاده، ما از اونها بالاخره نتونستیم استفاده بکنیم. درخواست میکنیم از حضرت استاد اگر امکانش باشه یک مختصری از اون چیزی که در 6 جلسه گذشته بیان شده، هم برای اون عزیزانی که به تازگی همراه شدن با برنامه و هم برای اون عزیزانی که بالاخره حالا همراهی کردن اما حالا برای اینکه تداعی بشه باز اون مطالب و مروری شده باشه، اگر لطف بفرمایید و مطرح بکنین تشکر میکنیم از محضرتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در این 7 جلسه‌ای که خدمت بینندگان عزیز ما بودیم، مطالبی رو ما مطرح کردیم. من فقط خیلی خلاصه‌وار عرض می کنم و 2 نکته را هم یک کمی بیشتر شرح بدیم. عرض کردیم بر این که ما طبق آیه 17 و 18 سوره اسراء موظفیم اعتقاداتمون رو تقلیدی کنیم. علمای بزرگ اهل سنت هم در تفسیر این آیه آمدن گفتن باید مذهبی را انتخاب کنیم که دور از شبهه باشد و اگر کسی شبهه هم وارد کرد ما توانایی پاسخگویی به شبهه را داشته باشیم. بعد آمدیم حدیث افتراق امت به 73 فرقه را مطرح کردیم که رسول اکرم فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم می شود. 1 فرقه اهل نجات است، 72 فرقه اهل آتش جهنم. در منابع اهل سنت یک نشانه هایی معیارهایی را برای فرقه ناجیه مطرح می کردند که یکی از آنها این بود که فرقه ناجیه سواد اعظم هست، اونی که اکثریت و جماعت هست و سیاهی لشکر هست، اینها جزء فرقه ناجیه هستند و خود آقایان هم روی این قلت و قلت داشتند. ولی عمده آنچه که در ملاک فرقه ناجیه آقایان مطرح کردند این بود که رسول اکرم فرمودند فرقه ناجیه اون کسانی هستند که به روش من و اصحاب من عمل می کنند. معمولا روی این قضیه آقایان خیلی مانور میدن. آقای تفتازانی، عزت‌الدین ایجی، فخر رازی، از متأخرین محمد عبدو، رشید رضا و غیره عمدتا روی این قضیه مانور میدن که ملاک عمل کردن به دستور پیغمبر و صحابه هست. ما در اینجا برای عزیزانمان چند تا نکته را خیلی سر انگشتی عرض می کنیم. بله، در روایات هست، ما هم منکر نیستیم که رسول اکرم فرمود بر این که ما انا علیه و اصحابی، فرقه ناجیه اونیست که روش من و اصحاب من رو ملاک قرار بده. روایات زیادی هم دارن، چندین روایت. در روایات دیگری تخصیص خورده، ما انا علیه و اصحابی الیوم. این خیلی مهم هست که یا ما انا علیه الیوم و اصحابی، امروز در حال حیات من روش من و اصحاب من چیه، این باید ملاک باشد. این روایت چند تا پیام داره برای ما. 1، رسول اکرم فرمود در حال حیات من اون کسانی که به روش من و اصحاب من که تابع من هستند عمل می کنن، اینا فرقه ناجی هستند لا شک و لا ریب. در زمان پیغمبر بودن از صحابه‌ای که به سیره پیغمبر عمل نکردند، به سخنان پیغمبر عمل نکردند. اینجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو که مال همین صحابه است دیگه، فعقبهم نفاقا فی قلوبهم مال همین است دیگه، و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها مال همین است دیگه. پس معلوم میشه که در زمان رسول اکرم صحابه 2 دسته بودند. 1 دسته مطیع محض رسول الله بودند، 1 دسته نه متمرد طبق آیه قرآن. ما هم همین عقیده را داریم. اون دست از صحابه‌ای که مطیع پیغمبر بودن در حال حیات پیغمبر، این باید ملاک باشه. امیر المؤمنین سلمان، ابو ذر، غیره، اونایی که هستن ما هم قبول داریم، اینا همه مطیع دستورات نبی مکرم بودند. قطعا اونهایی که آمدن رسول اکرم رو اذیت کردند، ان الذين يؤذون الله ورسوله، اینها قطعا شامل این نخواهد شد. اونهایی که شک داشتن در نبوت پیغمبر، نسبت هزیان میدادن به رسول الله، اون کسانی که پیغمبر رو رنجاندن، عایشه گفت که من اغضبک اغضبه الله، یا ام سلمه گفت کسانی که تو را اذیت کردن ادخله الله النار. خب قطعا اینها ملاک نیستند. این دو نکته. نکته سوم، حدیث حوض آمده کاملا قضیه را روشن کرده که در صحیح بخاری شاید 14-15 تا روایت هست که صحابه در کنار حوض وارد بر پیغمبر می شوند، توفیق استفاده از آب حوض کوثر رو پیدا نمی کنند و اینها رو به طرف آتش می برند، به طوری که رسول اکرم می فرماید که فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، جز تعداد اندکی از اصحاب من از آتش جهنم خلاصی پیدا نمی کنند. پس معلوم می شود که کل اصحاب ملاک نیست. خب این را آقایان مراجعه کنند، بخاری جلد 7 صفحه 207 حدیث 65-87، این دیگه بارها ما برای عزیزان عرض کردیم. پس اینی که ما بیاییم مطلق بگیم عمل کردن به سیره صحابه و روش صحابه نشانه فرقه ناجیه هست، این با این انبوه روایاتی که عزیزان اهل سنت در کتابشون آوردند، اینها به هیچ وجهی با این تطبیق نمی کند. بعد نکته دیگر، خب تمام فرقه اسلامی میگن ما تابع پیغمبر و اصحاب پیغمبریم. ما در جلسه پنجم آمدیم، اشاعره میگن ما فرقه ناجیه هستیم، معتزله فرقه باطل هستن، اهل آتشن، حنابله میگن من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، ما توریدیه میگن فرقه ناجیه ما هستیم، خب اینها وهابی ها میگن فرقه ناجیه ما هستیم. خب اینا همه مدعی هستن که تابع اصحاب پیغمبرن. خب چطور اینها تابع اصحاب پیغمبرن؟ این همه با همدیگر اختلاف دارن. و همچنین در جلسه ششم گفتیم این کشتاری که بین شافیها، حنفیها بود در بغداد، در نیشابور، برای شما عرض کنم در ری، در اصفهان، کنها به جان هم افتادن، همدیگر رو مورد قتل، غارت، بازارشون رو آتش زدن، خونه ها رو ویران کردند. خب مگر این کسی که طرف مقابل رو این طور مورد کشتار قرار میدهد، اگر جز فرقه ناجیه باشد، این کار اشتباهی دارد میکند، کار غلطی داره میکنه. خب اینها مسائلی است که ما جوابی برای اون نتونستیم از عزیزانمون بگیریم. در جلسه قبلی آمدیم یک روایتی رو که آقایان تصحیح کردن، حاکم نیشابور تصحیح کرده، هیثمی تصحیح کرده و ابن عبدالبر به عنوان یک مسئله قطعی آورده، برایشون ابن حزم اندلسی تصحیح کرده. پیغمبر اکرم فرمود که امت من به 70 خرده فرقه تقسیم می شوند. اعظمها فتنتن علا امتی قومون یقیسون الامور به رأیهم. فتنه بزرگ در امت من اون کسانی هستند که مسائل دینی را با قیاس و رأی میخوان به دست بیاورن، نه با مراجعه به کتاب و سنت. اینها فیحلون الحرام و یحرمون الحلال، حرام خدا را حلال می کنند و حلال خدا را حرام می کنند. به تعبیر حضرت آیت الله لازم صافی گلپایگانی شیعه اهل قیاس و رأی نیست، به تعبیر آیت الله لازم سبحانی این نشان بده بر این که بحث فرقه ناجیه که این آقایان آمدن خودشون رو قرار دادند، حالا دیگران رو از این رأی برای شما عرض کنم جرگه بیرون انداختن، حالا چه اشاعره، معتزله، ماتریدی، احناف، برای شما عرض کنم شوافه و غیره، خب مشخص میشه که اینها نمیتواند ملاک برای فرقه ناجیه باشد و در میان فرق اسلامی تنها فرقه ای که اصلا برای قیاس ارزش قائل نیست و او را هم باطل میداند فرقه شیعه امامیه هست. اینها خلاصه بود از بحث های گذشته ای که ما داشتیم. حالا در خدمت حضرت عالی هستیم که
بزرگواری خیلی بله. استفاده کردیم الحمدلله. خود اینها به صورت مختصر بیان شد اما سراسر پند و آموزش بود که الحمدلله عزیزانی هم که الان با ما همراه شدن میدونن الان میخواییم به کجای مطلب برسیم و بالاخره انشاءالله بحث رو پی بگیریم. فقط یک نکته، حضرت استاد شما فرمودین که ما این اختلافات مفصلی که در کتب اهل سنت هست در اینکه اصلا ملاک برای فرقه ناجیه چی هست، ما در حالا قبل از اینکه سراغ ملاک بریم، اولا در کتب شیعه هم اشاره شده به این روایت و به این ملاک و اینها، حالا بعد از اون ببینیم که آیا کتب شیعه چه ملاکی رو برای این برشمردن.
بله، همونطوری که این روایت در کتب اهل سنت آمده و خیلی هم مفصل آمده، در کتب شیعه هم آمده که رسول اکرم فرمود از امیرالمومنین، از امام صادق، از امام باقر سلام الله علیه که از نبی گرامی نقل کردن که امت من به 73 فرقه تقسیم می شود، یک فرقه اهل نجات هستند و 72 فرقه اهل آتش جهنم. الان مثلا شما بینید این کافی مرحوم کلینی هست، ایشون در جلد هشتم حدیث 283 روایتم 100% صحیحه، محمد ابن یحیی ابو جعفر اتار قمیس وثاقتش قطعیست، احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس حوزه علمیه قم بود در برای شما عرض کنم عصر امام عسکری سلام الله امام هادی 100% ثقه است. ابن محبوب، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، جمیل ابن صالح مورد وثاقتش قطعی است، ابو خالد کابلی که دیگه یک شخصیت شناخته شده است. حالا نیاز شد من برای شما عرض کنم این را هم اگر دوستان محبت کنند مانیتور من رو بدن که محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی که نجاشی میگه شیخ و اصحاب نافی زمان سگتون اینون، احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ توسی توثیق میکنه برای شما عرض کنم، نجاشی توثیق میکنه، آقای خوی در معجم رجال توثیق کرده، حسن ابن محبوب که جز ارکان اربعی در عصر خودش بوده شیخ در فهرست معجم رجال، جمیل ابن صالح به همین شکل نجاشی داره که سگتون وجهون، و همچنین ابو خالد کابلی مورد وثوق هست و داره که ابو خالد من ثقات علی ابن الحسین، جزء افراد مورد وثوق آقا امام سجاد سلام الله علیه بوده. سند روایت هیچ اشکالی ندارد که آقایان نگن که مثلا یک روایتی میخوان بیارن که سندن مشکل داشته باشه، نه سندن مشکل نداره و روایت هم از امام باقر سلام الله علیه هست و میفرماید که یهود متفرق شدن بعد از موسی به 71 فرقه، یک فرقه در بهش، 70 فرقه شون در آتش جهنم، نصارا بعد از حضرت عیسی به 72 فرقه تقسیم شدن، یک فرقه شون میرن به بهش، 71 فرقه میرن آتش جهنم، این امت بعد از پیغمبر به 73 فرقه تقسیم شدن، 72 فرقه میرن آتش جهنم، یک فرقه میرن به بهشت. البته یک بحثی در ذیلش دارد که حالا این رو ما بعداً اشاره میکنیم. روایت دیگر مرحوم شیخ صدوق دارد در کتاب خصال ایشون، در اینجا هم باز از برای شما عرض کنم امام حسین سلام الله علیه از نبی مکرم نقل می کند، همون تعبیر هست که پیغمبر این امتی ستفترق یا ستفرق بعدی علی ثلاث و سبعین فرقه، یک فرقه اهل نجاتن، 72 فرقه وارد آتش جهنم خواهند شد. ما در این زمینه روایت زیاد داریم، چون اهل سنت هم این همه روایت دارن، معلوم می شود که این روایت صدورش قطعی است، هم با سند صحیح آمده و هم با سندهای متعدد آمده، یعنی شبهه نیست که رسول اکرم اعلان خطر کرده که بعد از من امت من گرفتار تفرقه می شوند و اکثریتشون همه اهل آتش جهنمن. حالا چی از قضیه؟ این چیزهایی که آقایان آورده بودند ما را قانع نکرد و سؤالی هم که می کنیم از آقایان، هیچ کدام نمی تونن سؤال ما و شبهه ما را هم جواب بدن. آقا پیغمبر اخطار فرموده و واقعا اعلان خطر کرده، امت من به 73 فرقه تقسیم می شود، یک فرقه اهل نجاته، این یک فرقه نشانش چیه؟ شیعه را هم بگذارید کنار، شما بین خودتون به یک توافقی برسید، این 4 تا مذهب فقهی و این 3 تا فرقه کلامی، اشاعره، معتزله، ماتوردیه، حالا وهابیه را میذاریم کنار، اصلا اصلا اونها ملاقلی، ولی این 7 تا فرقه کلامی و فقهی، خب بیایید جمع بشید یک نظر واحدی بگید، یا نه مثل رشید رضا و غیره میگید که اصلا ما تشخیص فرقه ناجیه برای ما مشکله، چون هر فرقه مدعی است من روش پیغمبر و اصحاب پیغمبر رو میرم، طرف مقابل راه درستی نمیره. بله
بسیار خوب. خب پس ما اصلا نباید سراغ این بریم که بخوایم ببینیم اونها چه صحبتی میکنن، چون هر وقت ازشون میپرسیم مبتلا به این میشیم که اینها بقیه رو تکفیر میکنن و میگن فقط ما خوبیم. حالا بخوایم بپرسیم ببینیم، ما الان دیدیم که خب این روایت الحمدلله به سند صحیح در کتب معتبر خود شیعه هم ذکر شده، اما حالا بخوایم سراغ ملاک و معیار بریم. قبلش یک یادآوری بکنم خدمت همه عزیزان که تلفن‌هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، میتونید تماس بگیرید ان شاء الله، اگر نکته‌ای هست، سوالی هست، ما در خدمتتون هستیم. حضرت استاد ان شاء الله در انتهای برنامه حالا یک فرصت مفصل‌تری هم ان شاء الله اختصاص میدن برای شما بینندگان عزیز که ان شاء الله پاسخ این سوالات شما رو بدن. همین الان تماس بگیرید، عزیزان اتاق فرمان شماره شما رو ان شاء الله یادداشت میکنن و در فرصت مقتضی باهاتون تماس خواهند گرفت ان شاء الله. خب استاد عرض میکردم محضرتون، الان ما در کتب شیعه الحمدلله خب این روایت رو داریم، اما حالا بخوایم ملاک رو پیدا بکنیم، آیا همون تهافتی که اهل سنت داشتند اینجا هم مشاهده میکنیم یا معیار و ملاک مشخصی هست؟
ما ببینید در کتب شیعه روایات متعدد ما داریم، سندم ضعیف باشه چون طرق متعدد هست، به تعبیر خود آقایان کمین ابن تیمیه و غیره میگه ذات عددت طرق ربما یوجب العلم ولو کان ناقلون فساقا فجارا. تعدد روایت، تعدد سند مطلب را ثابت میکنه، راویانش فاسق و فاضل هم باشد اینها به هیچ وجهی تأثیری در روایت ندارد. شیعه هم همینطور، فقهای ما مگر یک روایتی با 3 سند آمد میگن مستفیضه، روایت مستفیض هم احتیازی بررسی سندی ندارد، یعنی تالی تلوه متواتر هست. ما میبینیم در کتاب کفایت الاثر فی النصوص علی الائمه الاثنی عشر، یکی از بزرگترین و مهمترین کتاب شیعه هست، ما بارها به طلبه های عزیز و فضلا که باشون مرتبط هستیم توصیه میکنیم کفایت الاثر حتما و همچنین بصائر الدرجات، این دوتا کتاب از کتاب های منحصر به فردی است که در رابطه با ائمه بحث کردند، نه فقط ولایت. ائمه از حضرت امیر گرفته تا حضرت ولیعصر ارواح اونا لتراب مقدم هلفدا. این کفایت الاثر مال مرحوم خزاز از اعیان قرن چهارم هست. ایشون در صفحه 248 از امیر المؤمنین نقل می کند که پیغمبر فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم می شود. یک فرقه اهل نجات است، باقی همه هلاک می شوند. الناجون الذین یتمسکون به ولایتکم. اونهایی که اهل نجاتند یا علی، اونهایی هستند که به ولایت شما تمسک می جویند. و یقتبسون من علمکم، از علم شما بهره می برند. لا یعملون به رأیهم، به رأی خودشون عمل نمی کنند. فاولئک ما علیهم، اینا دیگه فردای قیامت هیچ مشکلی نخواهند داشت. بعد راوی میگه فسألت عن الائمه، سوال کردم از تعداد ائمه، فرمود عدد نقباء بنی اسرائیل، عدد نقیبهای بنی اسرائیل، که نقبای بنی اسرائیل 12 در قرآن آمده که اینا 12 نفر بودن، تعداد ائمه و اوصیای پیغمبر هم 12 نفر هستند. همین روایت رو مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد 27 صفحه 49 از امیر المؤمنین سلام الله علیه به همین شکل آورده و ناجون الذین یتمسکون به ولایتکم، اهل نجات اونهایی هستند که به ولایت شما چیه؟ تمسک میکنند. و این دیگه خیلی واضح و روشن، دیگه راهی برای چیزش نیست. این یک روایت. روایت دیگر مرحوم شیخ طوسی در امالی دارد در صفحه 523 که امیر المؤمنین سلام الله علیه سخنرانی می کند، بعد در ضمن سخنرانی همون روایت رو مطرح می کند که یهود به 71 فرقه، نصارا به 72 فرقه، امت پیغمبر بر 73 فرقه تقسیم می شوند، یک فرقه در بهشتن و هیلتی اتبعت وصی محمد، اونهایی هستند که متابعت می کنند از وصی رسول الله و ضرب بیده علی صدره، امیر المؤمنین با دستشون زدن به سینه شون، یعنی اونهایی که از وصی پیغمبر، یعنی از من علی، بله، یعنی زد به سینه‌اش، گفت اونهایی که از وصی پیغمبر تبعیت میکنن. بعد فرمود که 13 فرقه هستن که اینها همه ادعای مودت و محبت ما را دارن، اینها هم فقط یک فرقشون اهل نجات هستن، ما بقی همشون این 12 فرقه که شاید مراد از اینها فتحی ها باشن، واقفی ها باشن، زیدی، اسماعیلی و غیره، اینها فقط یک فرقه اهل نجاته و اون هم چیه؟ شیعه 12 امامی. باز روایت دیگر امالی شیخ مفید هست، اون امالی شیخ طوسی بود، این امالی شیخ مفید هست که راوی میگه خدمت حضرت امیر سلام الله علیه بودیم، حضرت فرمود بر این که این امت به 73 فرقه تقسیم می شوند، والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان منه علی در دست اوست، ان الفرق کلها ضالتون، تمام این فرقه ها گمراه هستند، الا من تبعنی و کان من شیعتی، الا اونهایی که از من علی تبعیت میکنن و از شیعیان من هستند. این دیگه واضح و روشن هست، هیچ شک شبهه‌ای درش نیست، ما دیگه نمیتونیم این رو
انکار
کنیم. ما هر چه روایت در شیعه داریم تمام به همین منواله، که امت به 73 فرقه تقسیم می شوند، فرقه ناجی کسی است که از علی تبعیت کند و معتقد به امامت و ولایت علی و ولایت و امامت ائمه 12 گانه باشد.
بسیار خوب استاد، فقط یک سوال که اینجا ممکنه حالا بینندگانی که خیلی هم پیگیر هستند این سوال هم براشون پیش اومده باشه، حالا ما هم نمیخوایم بالاخره صحبتی کرده باشیم بعدش مثل حالا این شبکه هایی که زیاد هم داریم میبینیم وهابی ها و اینها اشاره نمی کنن به خیلی از زوایای بحث، اما خب سوالی که پیش میاد، حضرت عالی خودتون اشاره فرمودین که هر گروهی که میومد، هر فرقه ای که میومد میگفت ما حقیم و میومد میگفت این کتب خودش رو علم میکرد، کتب بزرگان خودشون رو میآوردن میگفتن که بله بزرگان ما گفتن ما حقیم پس ما حقیم. خب از حالا فرق شیعه چی شد؟ الان شیعه هم کتب خودش رو آورده، در کتب خودش ذکر کرده که ما حقیم. یعنی حالا سوال رو به این شکل بپرسیم که آیا این ادعا که شیعه حقه فقط در همین کتب خود شیعیان ذکر شده یا برخلاف اهل سنت که هر فرقه ایشون فقط خودشون کتابای خودشون رو داشتن، این حقانیت شیعه و فرقه ناجیه بودن شیعه در کتب اهل سنت هم اومده؟
ببینید در اینجا مطلب خیلی زیاد هست، من چند تا نکته را اشاره کنم بعد برای شما عرض کنم قضاوت را هم به عهده خود بینندگان عزیز ما میگذاریم، ما خودمون هم قضاوت نمی کنیم. اولا عزیزان ملاحظه کنن در کتب اهل سنت مناقب برای شما عرض کنم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که مال ابن مردوی اصفهانیه، متوفای 410، ایشون در صفحه 244 حدیث 356 از خود حضرت امیر نقل کرده، این دیگه کتاب شیعه نیست، کتاب اونهاست، این امت به 73 فرقه تقسیم می شوند، یک فرقه اهل نجاتند، اونها کیا هستند؟ هم انا و شیعتی، اون فرقه ناجیه اون کسانی هستند که من و شیعیانم باشم. اینم کتب اهل سنت. باز روایت دیگر جناب آقای خوارزمی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و ذهبی و دیگران خیلی براش تعریف توجیه دارن، متوفای 568، ایشون هم باز در این مناقبشون صفحه 331 از حضرت امیر نقل میکنه، میگه امت این امت بر 73 فرقه تقسیم میشوند، 72 فرقه در آتش جهنمن، یک فرقه در بهشت هستن و این فرقه اون کسانی هستن که خدا فرموده و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، و از کسانی که خلق کردیم امتی هستند که اینا هدایت به حق می کنن و عدالت می کنن، و هم انا و شیعتی، اینها من و شیعیان من هستند. خب این دوتا روایت کاملا واضح و روشن است، هیچ شک شبهی نیست. بعد ما در روایات متعدد داریم، ما در یک روایتی از شیعه خواندیم که در وسائل شیعه، دوستان اگر دوباره یک مروری بکنیم بعد من توضیح بدم، حضرت فرمود و ناجون الذین یتمسکون به ولایتکم، اهل نجات کسانی هستند که به ولایت شما تمسک میکنن. این در وسائل جلد 27 صفحه 49، کفایت الاثر صفحه 155 و غیره آمده. در کتب اهل سنت هم ما میبینیم، برای شما عرض کنم مستدرک حاکم نیشابوری در جلد 3 از زید بن ارقم از رسول اکرم فرمود من یرید ان یحیا حیاتی، هر کس میخواد زندگیش زندگی محمدی باشد، صلی الله علیه و آله و سلم،
محمد و آل محمد،
و یموت موتی، مرگش مرگ محمدی باشد. چه کار بکند؟ و یسکن الجن و یسکن جنت التی وعدنی ربی، و در اون بهشت جاودانه ای که خدا وعده داده اونجا سکونت کند. فلیتول علی ابن ابی طالب، تن بدد به ولایت علی ابن ابی طالب. بعد میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد ولن یخرجا، این روایت صحیح هست و هیچ اشکالی هم ندارد. برای شما عرض کنم در روایت دیگری که در حلیت الاولیا ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 هست، از استوانهای علمی اهل سنت و اهل سنت خیلی براش خلاصه ارزش قائلند، ایشون در جلد اول یک توضیح بیشتری دارد. میگه برای شما عرض کنم هر کس میخواد حیات مماتش حیات ممات من باشد و در بهشتی که خدای عالم او را آفریده قرار بگیرد، فلیوال علیاً من بعدی ولیوال ولیه ولیقتد بالائمه من بعدی، نه تنها ولایت علی بلکه اقتدا کند به ائمه بعد از من. فانهم اترتی، این ائمه اترت من هستند. خلقو من تینتی، و اینها از تینت من خلق شدن، اینها هم فهم دین دارن و هم عالم به دین هستن. وای بر اونهایی که فضیلت اینها را تکذیب کنند و با اینها قطع رابطه کنند. به اینها شفاعت من نخواهد رسید. در این زمینه روایت زیاد داریم ما، هم ایشون دارد و هم افراد دیگری، مثلا در مجمع الزوائد برای شما عرض کنم هیثمی جلد 9 صفحه 108 دارد، و برای شما عرض کنم کنز الامال متقی هندی دارد در جلد 11، بله جلد 11 صفحه 611. من احب ان یحیی حیاتی و یموت میتتی و یدخل الجنه فلان، چکار کند؟ فلیتول علیاً و ذریته من بعده، علی و ذریه بعد از او را به عنوان ولایت بپذیرند. اینها مسائلی است که خلاصه آقایان هم آورده‌اند، حتی خود آقای ابن حجر عسقلانی هم، آنچه که من ذهنم هست ایشون هم همین عبارت رو نقل میکنه، اگر اشتباه نکنم در الاصابت جلد 4، بله من احب ان یحیی و ولایت خود فلیتول علی و ذریته من بعده، که بعد ایشون یک دفعه ما گفتیم میاد روی یحیی ابن یعلا اشکال میکنه، و عرض کردیم بر اینکه یحیی ابن یعلا خود ایشون در تهذیب و تهذیبشون، تقریب و تهذیبشون، تهذیب در جلد 11 صفحه 586 میگه یحیی بن یعلای محاربی، بخاری از اون نقل کرده، ابو حاتم گفته سگه هست، ابن حبان در سگات آورده، و اینها یک اشکالات برای شما عرض کنم من در آوردی آقایان گرفتن که واقعا آدم سر در نمیاره. الله ایهالین، ما هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت داریم که فرقه ناجیه کسانی است که ولایت علی و ولایت فرزندان علی و 12 امام را بپذیرند. ما در هر دو، یعنی این دیگه اتفاقی است، این دیگه هیچ شک شبهه‌ای درش نیست، و شیعه هم هیچ وقت نیامده برای شما عرض کنم بین خودشون اختلاف باشد، نمیدونم این چنین از اون، بله یک سری فرقی منحرفی بودن در طول حیات ائمه، مثل فرقه برای شما عرض کنم فتحی ها اشتباه رفتن که البته اونا بعدن برگشتند توبه کردن از این مذهب فتحی که عبدالله افتح را اضافه کرده بودند. برای شما عرض کنم دیگر فرقه هایی بودن، اینها منقرض شدن رفتن و دیگه از اونها دیگه هیچ فرقه ای امروز مثل واقفی ها و غیره که اینها مسائل مالی باعث شد که اینها این فرقه ها رو تأسیس کردند و الان در میان فرقه اسلامی ما سه تا فرقه ثابت داریم: فرقه امامیه از شیعه 12 امامی، شیعه زیدی و شیعه اسماعیلی. و ما با توجه به این روایاتی که ما داریم، ما بر این عقیده هستیم که شیعه 12 امامی این فرقه ناجیه هست و کسانی که دم از ولایت میزنند ولی به حرف اهل بیت گوش نمی کنند، اینها به هیچ وجهی جزء فرقه ناجیه نیستند. خیلی جالب هست، سوائق المحرقه آقای ابن حجر هیتمی در جلد اول چاپ عربستان سعودی هم هست، مال ریاض دارالوطن، ایشون در صفحه 114 خیلی جالبه، خیلی جالبه ها. امیر المؤمنین فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم می شود، بدترین اونها اونایی هست که دم از محبت ما می زنن ولی دستورات ما را عمل نمی کنن. خیلی جالبه. گرچه ابن حجر می خواد این رو علیه شیعه استفاده کنه ولی این به ضرر خودشون هست.
بله.
کسانی که دم از محبت علی بزنند ولی دستور علی را اجرا نکنند. خب این همه امیر المؤمنین در صدها روایت از ولایت خودش دم زده و حتی به هنگام غسل رسول الله فرمود نسبنی رسول الله یوم قدیر خم، روز قدیر خم پیغمبر من نصب کرده، روز هفتم رحلت پیغمبر به همین شکل، در زمان عثمان در جمع 200 نفر از صحابه امیر المؤمنین از ولایتش حرف زد، در شورای 6 نفره نزدیک 60-70 دلیل برای ولایت خودش امیر المؤمنین سلام الله علیه آورده. یکی از ناقلین حدیث قدیر هم خود حضرت امیر سلام الله علیه هست. ما یک بحث سابق داشتیم امامت و ولایت علی از زبان علی، از زبان علی، حتی ما روایت ما خود در عصر پیغمبر هم امیر المؤمنین می فرمود من منصوب رسول الله هستم و ولی امر از طرف پیغمبر هستم. در خود زمان پیغمبر هم امیر المؤمنین همچه فرمایشی داشتند.
احسنتون، بسیار زیبا، بسیار خوب. پس این ادعاهایی که بعدن هم اگر قرار کسی بیان بکنه و بگه بله اینها خب از کتاب خودشون آوردن، مثل تمام اون فرقه هایی که خودشون از کتب خودشون ذکر میکردن، پس این ادعاها هم به روشنی و وضوح بطلانش اثبات شد و اصلا دیگه جای پرداختن به اون نداره. خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد. حالا سوالهای زیادی داریم، انشاءالله یه فرصت بگیریم یه سر به اتاق فرمان بزنیم. قبلش یادآوری بکنم باز دوباره این تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، تماس بگیرید، انشاءالله صداتون رو داخل استودیو خواهیم شنید. دغدغه خودتون رو که مرتبط با موضوع بحث هست و یا اینکه حالا سوالی دارین در جهت معرفت افزایی یا شبهه‌ای مد نظرتون هست، انشاءالله مطرح بکنین، جوابش رو حتما از حضرت استاد جویا خواهیم شد. فاصله میگیریم، برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره، زندگی حکمت داره، عشق علت داره،
خیلی قیمت داره این که براد میمیرم، واقعی یاد داره دارم بر هوای موکب و مشایه میمیرم، برای پایین پای زریه با صفای اربابم، منظور بعزاک و بکبر زاک عاشق کربلاک، گنبت سماک من نیرف لواک یا مذبوب، دارم من هوای موکب و مشایه میمیرم، برای پایین پای زریه با صفای اربابم، یه سلام از راه دور منو نزدیک میکنه به کربلا، یه روز آخر میمیرم تو یه روزه یه غریب کربلا، غریب کربلا تربتت شده مونسم، کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم، انت سر حیات الغرام، ای عشق بدونك حرام، كلنا بالدليل يصيح سيدي عليك السلام، شهر من كربلا دو زن كربلا صلى الله عليك يا ساكن كربلا يا ساكن كربلا، يا نور النشأة تبكيك كل عين، صلى الله عليك مولاي يا حسين، مولاي يا حسين، شهر من كربلا روح تن كربلا، صلى الله عليك يا ساكن كربلا، يا ساكن كربلا.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا این لحظه از برنامه افرادی که همراه ما بودند مشاهده کردند که ما جلسه هفتم درس‌ها و آموزه‌هایی از ولایت و امامت رو آغاز کردیم. الحمدلله ضمن این جلسه هم نکات ناب و شیرین و دلنشینی از حضرت استاد شنیدیم و آموختیم نسبت به این حدیث افتراق امت که متواتر هست هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه، تونستیم موشکافانه این رو بررسی بکنیم، بخوایم بریم ببینیم که ملاک چه چیزی هست در این که فرقه ناجیه شدن، بالاخره به کدوم یکی از این فرقه ها میتونیم اطلاق بکنیم و شیعه چه ادعایی داره، از اون ور آیا ادعای خودش صرفا در کتب خودش یافت میشه یا اینکه در کتب مخالفین شیعه هم حرفی که مؤید مطلب شیعیان باشه، مؤید مکتب اهل بیت باشه هم پیدا میشه، که الحمدلله همه اینها به فضل حضرت استاد به اثبات رسید و عزیزانی هم که همراه ما نبودن میتونن تکرار برنامه رو مشاهده بکنن و این مطالب رو انشاءالله دریافت بکنن. اگر هم تمایل دارن مفصلتر بالاخره پیگیر ماجرا بشن، این 6 جلسه رو میتونن از آرشیو برنامه که در سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفته دانلود بکنن و بهره مند بشن انشاءالله. بسیار خوب حضرت استاد، ما بالاخره الان این بحث رو تا اینجا رسوندیم که فرقه ناجیه این چه در کتب اهل سنت چه در کتب خود شیعه، خود شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام نامیده شدند. ما یادم میاد سابقا، حالا قبل از اینکه این بحث آغاز بشه، یک بحثی داشتیم نسبت به روایت حدیث سفینه که از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده بود. اتفاقا اونجا هم یعنی تشبیه به همین صورت بود ظاهرا، که چطور حضرت نوح و کشتی نوح اومد یک عده خاصی رو که سوار بر اون کشتی شدن نجات داد و ما بقی همه هلاک شدند. حالا نمیدونم یک نسبت مثل این که کاملا تام می بین این دو مطلب وجود داره، اگر نسبت به این هم اشاره‌ای بکنید استفاده می‌کنیم و بهره مند می‌شیم.
بله، ما قبلا هم عرض شد ولی خب مقایسه نکردیم. در این روایت داره که تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه کلها فی النار الا فرقه واحده. امت من به 73 فرقه دارم، فرقه نازیه یک فرقه بیشتر نیستن.
بله.
خب ما در حدیث سفینه ما قبلا خواندیم، اونجا می کلمه همین فرقه ناجیه است دیگه، خیلی واضح دوستان ببینن این مستدرک حاکم نیشابوری جلد دوم صفحه 643، مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح، داستان اهل بیت من مثل داستان کشتی نوحه. من رکبه ها نجا، فرقه نادیه کسانی هستند سوار کشتی شدند، امت من هم فرقه نادیه کسانی هستند تابع اهل بیت هستند. و من تخلف عنها غرق، هر کسیم که تخلف کرد از سوار بر کشتی غرق شد، از اهل بیت من هم کسی تخلف کند غرق خواهد شد، هلاک خواهد شد. حاکم نیشابوری روایت صحیح، شرایط صحیح مسلم را دارد. آقای ذهبی هم در پاورقی میگه شرایط صحیح مسلم را دارد. روایات متعددی ما در این زمینه داریم که احمد در فضائل صاحبه دارد، حلیت الاولیا دارد، معجم کبیر طبرانی دارد و روایت هم آقایان گفتن به قدری سند متعدد دارد که نیازی به بررسی سند هم ندارد. ولی آنچه که مهم هست پیام این روایت بود از جناب ملا علی قاری که از علمای بزرگ اهل سنت هست و یک شخصیتی است که آقایان همه قبولش دارند. ایشون در کتاب مرقات المفاتیحشون در جلد 11 صفحه 327 ایشون میاد میگه ها من التزم محبتهم، پیام حدیث سفینه این هست، هر کس ملتزم محبت اهل بیت باشند و متابعتهم و نه تنها محبت، از اینا تبعیت هم بکند. تبعیت بکند، نه اینکه فقط در مسائل اخلاقی نمیدونم احکام، نه، در تمام مسائل اعتقادی، در توحید، نبوت، امامت، معاد، احکام، اخلاق، برای شما عرض کنم دیگر مسائل، مطیع اهل بیت باشد نجا فی الدارین، هم در دنیا جزء فرقه ناجیه هست هم در آخرت فرقه ناجیه هست. و الا فهلک فیه ما، وگرنه جزء فرقه هالکه هست. خیلی واضح و روشن. بعد ایشون میگه این حدیث صحیح هست، لا مجال للرد فی، راهی این روایت صحیح و ردی برای راهی برای رد این روایت نداریم. ابن حجر هیتمی در سوائق المحرقه چاپ عربستان سعودی جلد دوم صفحه 445 ایشون هم باز میاد برای شما عرض کنم این روایت رو مطرح میکنه و تعبیرش این هست که اون کسانی که برای شما عرض کنم من احبهم و عظمهم شکرا لنعمت مشرفهم و اخذ به هدی علمائهم نجا من ظلمت المخالفات، اون کسانی که به اهل بیت و به علمای اهل بیت، دیگه مشخص علمای اهل بیت کیا بودن دیگه، عمل کردن، اینها جز فرقه ناجیه هستن، از ظلمت مخالفات چیه؟ نجات پیدا میکنن. آقای مناوی از باز از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، فیض القدیر در شرح جامع صغیر سیوطی جلد پنجم صفحه 517 باز ایشون میگه این که پیغمبر آمده تشبیه کرده اهل بیت را به کشتی حضرت نوح، این همون تعبیری را که آقای ابن حجر هیتمی داشتن، همین رو دارد. اخذ به هدی علمائهم نجا من ظلمت المخالفات. باز ایشون در فیض القدیر در جلد دوم صفحه 519 در اینجا میاد مسئله اهل بیتی، فاطمه و علی و فرزندان اونها هستند که اهل عدالت و دیانت هستند. بعد میگه فاثبت المصطفی صلی امته به تمسک به اهل بیته نجات، پیغمبر تثبیت کرده برای امت خودش نشانه فرقه ناجیه را به تمسک به اهل بیت، همون روایتی که ما از امام باقر سلام الله علیه خواندیم، الذین یتمسکون بولایتکم. ایشون میگه اون کسانی که تمسک به اهل بیت پیدا میکنن، اینها فرقه ناجیه هستند، و اونهایی که مخالفت میکنن و به دستورات اینها عمل نمیکنند، اینها جز فرقه هالکه هستند. خب اینها بحثایی بود در کتب شیعه هم بود که دیگه ما دیگه فعلا نیازی نیست از کتب شیعه بخوام حدیث سفینه را مطرح کنیم. این حدیث سفینه هم حدیث متعدد و قطعا صحیح، میگه آقا فرقه ناجیه کسانی هستن تبعیت از اهل بیت میکنن، همونطوری که فرقه ناجیه قوم حضرت نو کسانی بودن که سوار کشتی شدن، فرقه حالی که اونهایی بودن که از دستورات حضرت نو مخالفت کردند، فرقه هالکه امت من هم کسانی هستن که از اهل بیت تخلف میکنن. این دیگه خیلی واضح و روشنه. البته ما این بحث های علمی است، ما این که یک کسی بیاد این بحث ها را ملاک قرار بدهد، این تکفیر کند اون تا، این ما همچه چیزی نداریم. حالا خود آقایان ما آوردیم که اشاعره معتزله و غیره همدیگر را تکفیر میکنن، میگن فرقه ناجیه ما هستیم، دیگران همه اهل برایش مثلا کفرند و غیره. نه، اینجا بحث این است که آیا فرقه ناجیه کیه و فرقه هالکه چیه. پیغمبر فرموده و ما هم داریم، اول رفتیم سراغ آقایان اهل سنت، رفتیم ما نیامدیم اول مطالب شیعه را مطرح کنیم، گفتیم آقا این آقایان آوردن این نشانه ها را آوردن و ما هم چه سوالی داریم. از خود عزیزان و علمای اهل سنت ما تقاضا میکنیم تشریف بیارن، قبلا هم میتونن وقت بگیرن، در وسط هفته تلفن بزنن اینجا وقت بگیرن، ما حاضریم وقت بدیم 10 دقیقه، 1 ربع، 20 دقیقه، نیم ساعت روی 2 محور بحث کنن. یکی فرقه ناجیه از دیدگاه اهل سنت، سوالات و اشکالاتی که ما داشتیم جواب بدن، ما از دور برایشان دست اینها را میفشاریم که اگر بیان به این سوالات ما جواب بدن. 2، ما آمدیم از منابع اهل سنت و شیعه اثبات کردیم فرقه ناجیه شیعه و تابعین امیرالمؤمنین و معتقدین به امامت امیرالمؤمنین و ائمه بعد از او هستند. در اینجا مگر اشکالی دارن بیان مطرح بکنن، شبهه‌ای دارن مطرح بکنن، ما در خدمتشون هستیم. همینطور این شبکه‌های برای شما عرض کنم وهابی، اگر این آقایانم اشکالی به عرائض ما دارند، ما آمادگی داریم زنگ بزنن. حالا از شبکه به شبکه که میترسن، وحشت دارن، چون میدانن که اگر تصویر ما از شبکه اونا پخش بشه، بحث های ما پخش بشه، تمام بیننده هاشون از دست میدن، همه بیننده هاشون، یعنی رسوا میشن، و اون پولی هم که از عربستان سعودی از جاهای دیگر میگیرن به روشون بسته خواهد شد. دیگه وحشت دارن از اینکه مناظره یا گفتگو شبکه به شبکه باشه. آقا بیایید با برای شماست کنم تصویری، ما در خدمت شما هستیم. روی این دو محوری که ما الان 8 جلسه بحث کردیم، روی این 8 جلسه شاید یک جلسه دو جلسه دیگر ما داشته باشیم، مجموعاً میشه 10 جلسه. حرفایی که ما زدیم همش، هر هفته هم ما میام تلخیص میکنیم بحث‌های هفته گذشته را، که این به قدر تکرار بشه برای بینندگان عزیز ما به صورت ملکه بشه، یعنی یک مسئله مثل هم به سوره بشه. لذا این آقایان بیان با اسکایپ یا با هر روش دیگری میتونن تشریف بیارن، یا با تلفن خالی تشریف بیارن، روی این دو محور بحث کنن. ما خیلی تشکر هم از آقایان خواهیم کرد.
بسیار خوب، واقعا همینطوره، همونجور که بارها و بارها نشون دادن مرد میدان نیستن، یعنی در عرصه مثلا شبکه به شبکه و اینجور برنامه ها اصلا هیچ وقت سراغ این نوع مباحث هم نمیرن، علارغم این ادعاهای پوچی که بارها و بارها این کار رو انجام میدن، اما بالاخره حالا به هر سبک و سیاقی که خودشون فکر میکنن، بارها و بارها ما این رو ازشون طلب کردیم که اگر مرد میدان هستید بسم الله بفرمایید و ما در خدمتتون هم هستیم. حضرت استاد، فقط یک مطلبی، این که الان ما مثلا در خود حدیث سفینه به وضوح مشاهده کردیم که خود حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومده بود منحصر کرده بود اهل نجات رو در همون افرادی که متمسک به امیرالمؤمنین میشن. خب اون در لفظ منحصر کرده بود. ما تعابیری داریم، تعابیر زیبایی مثل این روایت علی و شیعتهی هم الفائزون، باز هم تعبیر و سیاق، یعنی حالا از لحاظ بلاغی بررسی میکنن، این سیاق سیاق حصر هست که فقط و فقط، یعنی هم چطور اونجا میگفتیم که 72 فرقه هلاک شونده هستن و فقط یک فرقه باقی میمونن، اینجا هم با تعبیر زیبای هم الفائزون، با این تعبیر دقیق و زیبا ایشون اشاره میکنن که حضرت آقا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکنن که فقط و فقط علی و شیعتهی اونها افرادی هستند که فائزون هستند. نسبت به این روایت هم که باز هم همون ارتباط تنگاتنگ با همین حدیث افتراق امت درش مشاهده میشه و احساس میشه، اگر نسبت به این هم مطالبی هست بفرمایید استفاده کنید.
این حدیث علی و شیعیانشون اهل نجات هستن، اهل بهشت هستن، چنین و چنان و این جزء خیر البریه هستن، ما عرض کردیم نزدیک 42 روایت، بلکه 44 روایت ما داریم در منابع اهل سنت، ولی دیگه 40 تا روایت دیگه به قول آقای ابن تیمیه فساق و فجارم باشن، دیگه 40 تا روایت مسئله رو تثبیت میکنه. روایت از جابر بن عبدالله انصاری هست که آقای برای شما عرض کنم ابن عساکر متوفای 571 در جلد 42 تاریخ دمشقشون میگه خدمت پیغمبر بودیم، امیر المؤمنین آمد و بعد فرمود که این برادر من آمد، بعد پیغمبر متوجه کعبه شد و با دستش به دیوار کعبه زد، فرمود والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در دست اوست، ان هذا و شیعته لهم الفائز یوم القیامه، این علی و شیعیانشون در روز قیامت جز رستگاران هستند، فرقه ناجی هم که غیر از این نیست. همین تعبیر رو جناب آقای حسکانی در شواهد و تنزیلشون صفحه 468 و 467 دارن. بله، برب هازه البنیه این هازا و شیعته همونو، دستشون رو زد به کعبه، گفت قسم به پروردگار این خانه خدا، این علی و شیعیانشون در روز قیامت اهل رستگار هستند. روایت از ابو سعید خدری باز در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 333 از ابو سعید خدری که نظر النبی الی علی، پیغمبر به علی نگاهی کرد و فرمود این و شیعیان این در قیامت جز رستگاران هستند. ام سلمه باز تاریخ دمشق در جلد 42 در همون صفحه میگه من از پیغمبر شنیدم، ام سلمه ام المؤمنین میگه پیغمبر شنیدم فرمود ان علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. این رو انصاب الاشراف بلاذری هم در جلد دوم کتابشون در صفحه 405 این رو برای شما عرض کنم نقل میکنه که میگه شیعه علی و عثمان نزد ام سلمه مطرح شد، ایشون گفتن چه حرف میزنید از شیعه علی و هم الفائزون یوم القیامه و آیه اولائی که هم الخیر البریه به همین شکل برای شما عرض کنم. حتی آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد 30 آخرین جلدش صفحه 207 در ذیل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات چند تا روایت آورده که میگه آقا این اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح دارن اینا خیر البریه هستن، بهترین بشر هستن. فرمود علی انت و شیعتو، اینا تو و شیعیان تو هستن. بعد وقتی این آیه نازل شد پیغمبر به علی فرمود مراد تو و شیعیان هستن، در روز قیامت خواهید آمد، هم شما از خدا راضی هستید و هم خدا از شما راضی هست. و همچنین در تاریخ دمشق و غیره آوردن و تفسیر طبری که به قول خود آقای ابن تیمیه تفسیر طبری از تفاسیری است که یعتمد و علیها فی المنقولات در جلد 24 صفحه 556 اولائی که هم خیر البریه پیغمبر انت یا علی و شیعتک. بله ما دیگه یکی دوتا نیست، عرض کردم اینها روایات متعدد هست، شوکانی و دیگران اینها نقل کردن، دیگه شبهی درش نمیماند. من فقط یک روایتم عرض کنم دیگه، اگر عزیزان تلفن هست در خدمتشون باشیم. فضائل الصحابی احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 654 از ام سلمه پیغمبر اکرم فرمود یا علی ابشر، بشارت بده، فَإِنَّكَ وَأَصْحَابَكَ وَشِيعَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، تو اصحاب تو و شیعیان تو در بهشت هستن. بله بله، از این واضح‌تر، از این روشن‌تر
الحمدلله.
بله عبدال روایت رو برای آجری در اشریا آورده، آقای تبرانی در معجم وسط آورده، آقای لالکائی که در کتاب اعتقادات اهل سنت که کتاب درسی آقایان هست ایشون هم در اینجا از ام سلمه آورده ابشر یا علی انت و شیعتک فی الجنه، تو و شیعیان تو فردا در بهشتی. فرقه ناجی هم غیر از این چیزی دیگری نیست.
به تعبیر قرآنی که حالا حدیث سفینه هم خوندیم، به تعبیر قرآنیش واجب شکر بر این نعمتی که خداوند به ما روزی فرموده. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين و اهل بيته المعصومين عليهم السلام. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز. فرصت بسیار محدود و کم هست، رسخایی هم می‌کنیم از جناب آقای بهادوری که پشت خط هستند. در خدمتتون هستیم آقای بهادوری، بفرمایید مختصرا ان شاء الله استفاده می‌کنیم.
رحمان رحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله.
من یه سوالی دارم خیلی ساده از آقایون رحمانی. ایام شهادت رسول مکرم اسلام هم نزدیکه. آقا رسول الله در موقعی که خواستن وصیت بنویسن فرمودن قلم و دواتی بیاوری چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوی، لن تزلو بعدی ابدا. یعنی اگر بنویسم گمراهی نیست، امت من به گمراهی نمیرون، ولی اگر ننویز نذاشید بنویسن یعنی گمراهی دیگه، شد یا نشد. وجدانن از آقایان سوال دارم آقایان وهابی، آیا کسانی از علمای محترم اهل سنت شک دارد که جناب خلیفه دوم بود که در کنار بستر پیامبر فرمود حتماً کتاب الله قرآن برای ما کافی است، ما به سنت تو احتیاج نداریم؟ پیامبران فرمودن هر چی که من بگویم غیر از قرآن اون سنت منه. جناب خلیفه دوم گفت چون سنت در خانه علی هست من ریشه این سنت را خواهم زد، حتی شما رسول خدا اگر در حال حیات خودت هم چیزی بگویید. من از همه وجدانهای خوابالوده و بیدار میپرسم، از همه ادیانهای حال میپرسم، داوری بفرمایند که در کره زمین فقط رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده و اهل بیت خودش و تعداد اندک از صحابه که میفرمایند غیر از قرآن چیز دیگری هست به نام سنت. جناب خلیفه هم گفت هست بنا کتاب الله. بعدها هم به پیروان جناب خلیفه گفتن اهل کتاب یا اهل هست بنا کتاب الله. بخشنامه هم صادر کردن هر چی سنت از پیامبر هست نابود کنید. پس به ابوبکر و عمر میگفتن پیروان هست بنا کتاب الله، چون ابوبکر و عمر سنت پیامبر آتش زدن. حتی جناب خلیفه دوم اجازه خارج شدن زبر از مدینه رو نداد، چون جناب خلیفه اعتقاد داشت این صحابه اگر برن به شهرها سنت پیغمبر رو ترویج میکنن و عامل منحرف شدن مسلمانان میشن. سوالی که از آقایون وهابی من دارن، شما همه صحابه رو عادل میدونید بی تردید، خب از وجدان خودتون بپرسید اولین کسی که دست و پای صحابه رو قطع کرد از مدینه بیرون نرود چه کسی بود؟ جناب خلیفه دوم بود. برای همین خاطر بود که عبدالله ابن مسعود ابو برده دو نفر را زندانی کرد که چرا حدیث از پیامبر میگید؟ چرا؟ حتی بخشنامه کرد به امام جمعه ها و استانداران اقل و روایت عن محمد و انا شریک کن، یعنی مسئولیتش با من. پس شما وهابیان به چه دلیل میگید ما اهل سنت هستیم؟ شما اگر از طرفدار جناب ابوبکر و عمر هستید واقعا باید سنت پیغمبر آتش بزنید. چرا آتش نمیزنید؟ سوال سوم، آقایون وهابی شماها فرقه ای هستی که از 30 سال بعد از پیامبر معروف بودی به پیروان حسنا کتاب الله غیر قرآن رو قبول نداشتید، چطور امروز شدید اهل سنت؟ جواب بدید. صفت آقای عمر هم شد من قال حسنا کتاب الله، یعنی غیر قرآن رو قبول نداشت، فقط میگفت سنت قرآن. پس شما چرا اسم خودتون رو گذاشتید اهل سنت؟ پس شما پیروان حسنا کتاب الله بعد از 1400 سال هستید، در حال حاضر هم شیر میدان مبارزه با شیعه شدی؟ با کدوم سنت؟ پس شما طرفدار کسی هستید که ضد سنت پیغمبر بود و سنت پیغمبر آتش زد، چون جنابان ابوبکر و عمر گفتن سنت واقعی در اختیار علی است و باید نگذاریم سنت واقعی از این بیت خارج بشه، باید کاری کنیم سنت از اعتبار بیفته. قرن چهارم هم شدید پیروان احمد حنبل، پس شما پیروان حسن و کتاب الله هستید که در پشت اهل سنت محترم مخفی و سنگ گرفتید. سوال من اینه، این سنت آقای عمر اهل سنت هست یا خیر؟ اگر بگید که آقای خلیفه دوم اهل سنت هست و چرا سنت پیغمبر آتش زد، بعد شما خلیفه ای دارید که در خط شما نیست. اگر راست میگویید یک سنتی بود که پیغمبر اسلام املا کرده بود در اختیار محمد علی گذاشته بود و یک سنتی هم بود که جهودیان تزریق کردن به درون اسلام که در اختیار جناب ابوبکر عمر و خانم عایشه بود و اون قصص اسرائیلیات بود که توراف تعریف شده بود گرفتن به عنوان قرار رسول الله در اختیار مردم گذاشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. ماشاءالله احسنتم، مثل همیشه بسیار زیبا شیوا و محکم سوالاتی که واقعا منتظرش هستیم بدون تعارف از این افرادی که خودشون رو پیرو مخالفین شیعه میدانند بیان و پاسخ بدن به این سوالاتی که جناب آقای بهادری مطرح کردند. آقای رضایی عزیز از خمینی شهر پشت خط هستند. آقای رضایی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم محضر حضرت آیت الله قزوینی و محضر سید نازنین آقای مرعشی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم. فرصت بسیار کمه، اشاره میکنن عزیزان اتاق فرمان که 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. در خدمتتون هستیم رضایی.
من چون یه سوالی داشتم میذارم برای برنامه دیگه، راضی به این آیه سوره مبارکه نساء که ما را خداوند تکلیف کرده است که از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت کنیم. یه سوال دارم به مناسبت ایام رحلت رسول خدا، چند تا مصرع اگر در رسای خاتم الانبیا چیز کنم تقدیم کنم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خورشید آسمان نبوت افول کرد، پیچ عذاب خانه زهرا نزول کرد. عقل نخست صادر اول شد از میان، با مرگ خیش واله و حیران عقول کرد. دودی بلند گشت فضا زن سیاه شد، بادی خموش شمع وجود رسول کرد، برقی جهید سوخت از اون برق ما سوا، چون شام تیره صبح امید بتول کرد، از انتخاب خلق که اندر سقیط شد، حق را ببین ز مرکز اصلی عدول کرد، آمد زمان رحلت سالار انبیا، گاه مصیبت و غم و قصه حلول کرد. محضر شما و در رأس بر محضر آقا ولی عصر عرض تسلیت فقدان و مصیبت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت آیت الله با اجازه شما التماس دعا انشاءالله برنامه آینده مسائلم را مطرح میکنم. جناب آقای مرعشی خیلی لطف کردید وقت به اجازه دادید.
سلامت باشید، در خدمتتون خواهیم بود انشاءالله. هر موقعی که تماس گرفتید انشاءالله صدای شما رو خواهیم شنید. تشکر میکنیم جناب آقای رضایی عزیز که از خمینی شهر همراه ما بودند، ابیات زیبایی رو هم تقدیم کردن. تشکر میکنیم بابت این مطلب هم از محضرشون. بسیار خوب حضرت استاد، اگر نکته ای هست در خدمتتون هستیم. نکته آخری که یک دقیقه فرصت داریم استفاده کنیم از محضر.
بله، ما جنبندی که داریم این روایات افتراق امت به 73 فرقه یک اعلان خطریست و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردیم اگر نشانه فرقه ناجیه را نگفته باشد نستجیر بالله دین ناقص خیانت در حق امت، اگر گفته چیه و ببینیم این آقایانی که دارن استدلال میکنن با استدلالی که ما کردیم اینها را دوستان مقایسه کنند طبق آیه شریفه 17 و 18 اسراء، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
احسنتون، بسیار خوب. انشاءالله در جلسات آینده هم از محضرتون ادامه مباحث رو بهره‌مند خواهیم شد و استفاده خواهیم کرد. خیلی لطف فرمودید حضرت استاد، تشکر میکنیم از محضرتون و همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه برنامه خودتون برنامه حبل المتین بودید. انشاءالله این درس ها رو که سلسله وار هستند از دست ندید و جلسات آینده هم همراه ما باشید که انشاءالله بتونیم در دفاع از حریم و مکتب اهل بیت علیهم السلام همیشه ثابت قدم بوده باشیم و انشاءالله در روز قیامت هم همون گونه که حضرت آقا رسول الله فرمودند جزء فائزون حقیقی انشاءالله محشور بشیم. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز، تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا
ابو صالح
تویی که دلا